بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که این ترم این بحث اصول عملی است. در گذشته وقتی که شهید سر داشتم مطالب رو بازو کردن گفتم که یک در واقع فقید وقتی میخواد استخراج کنه احکام رو از آیات و روایات و حکم شرعی رو در واقع بیرون بیاره، گاهی اوقات مثلا ما با یه مسئله که مواجهه میخوام حکم شرعی، من فقید با یک مسئله که مواجه هستم میخوام حکم شرعی اینو بیرون بکشم که الان چه کار باید کرد، انجام باید داد، انجام نباید داد، حرام، مستحب، مکروه، مباح. برای استخراج حکم شرعی فقیه میرفت سراغ ادله، درسته؟ خب حالا گاهی اوقات دلیل رو پیدا میکرد، از اون دلیل استخراج میکرد و حکم شرعی رو به دست میآورد. گاهی اوقات هرچی بین ادله فحص میکرد دلیلی پیدا نمیکرد. خب حالا من که دلیلی پیدا نکردم، من در مقام عمل بالاخره باید چیکار کنم؟ انجام بدم، انجام ندم، چه وظیفه‌ای دارم؟ اینجا میرفت سراغ دسته دوم از ادله به نام اصول عملیه. خب تفاوت این دلیل ها با هم چیه؟ پس فقید با دو دسته ادله سر و کار داره. یکی ادله محرزه که یعنی احراز کننده واقع هستن این ادله. ادله محرزه یا در واقع یقینی هستن، قطعی هستن یا ظنی هستن. اصل در زون عدم حجیت، یعنی هر چیز ظنی رو ما نمیتونیم بهش استدلال کنیم. اصل در زون عدم حجیته، ولی اینجا منظور از ظنی اون ادله هستن که خود در واقع شارع گفته که اشکال نداره اینا معتبره، در واقع خودش حجتشون کرده، حجت اینها رو قرار داده، درسته؟ پس فقی در حالت اول با یه دسته ادله سر کار داره به اسم ادله محرزه. اینا محرزه به معنی اینکه احراز کننده واقع هستن، یعنی وقتی میره سراغ اون ادله یا اون ادله قطعی هستن پس حکم شرعی رو یقینی و قطعی بیرون میکشه. مثلا اینکه نماز به ما واجبه، وجوب نماز، این یه حکم قطعی. یا اینکه ظنی هستن، یعنی چی ظنی هستن؟ همونطور که قبلا هم خوندید مثل خبر واحد، خبر واحد ثقه، یه فرد ثقه میاد خبر میاره میگه امام صادق علیه السلام گفت وضو رو مثلا اینجوری بگیرید، از اینجا آب بریزید، یه وقت از بالا به پایین نریزید. خب این ممکنه این شخص اشتباه کرده باشه، از امام صادق اشتباه شنیده باشه، اشتباه داره بیان، ممکنه. یعنی اینکه این شخص ثقه وقتی اومد یه حرفی رو زد قطعاً و 100% نمیتونیم بگیم حرفش یقیناً درسته، ولی کم چون ثقه است 70-80% میگیم درسته، ولی 20-30% احتمال میدیم که چی باشه؟ اشتباه باشه. پس برای ما چی ایجاد میکنه؟ زن ایجاد میکنه. اما خود شارع میگه که یه مهر تایید زده میگه خبر واحد ثقه حجت، ولی اینکه ممکنه این اشتباه هم باشه، ولی خود شارعه برای راحتی کار ما علی بخواد دیگه حالا هر چیز رو بگه یعنی ما به مشکل برمی‌خوره، اومده یه در واقع چیکار کرده؟ مهر تایید رو خود شارعه زده، گفته اشکال نداره اگر فرد ثقه‌ای خبری برای شما آورد چی؟ اون حجت. خب پس اینجا اگر مثلا گفتیم مثلا فرض کنید واجب است فلان چیز، حالا اون چیزی که شخص ثقه خبر داد، مثلا اینکه اینجوری وضو بگیری واجبه یا مثلا اینقدر آب ریختن واجبه، این حکم شرعی که برای ما میاد ظنیه که حجته، درسته؟ یعنی این حکم وجوبه که ما از طریق مثلا اون خبر واحد ثقه به دست آوردیم 100% یقینی نیست، ظنیه، ولی ظنیه که حجته. ظنیه که میدونید مثلا 70% به بالا رو میگم که اینو قبلا دیگه خوندید، من نمیگم، شما ماشاءالله اطلاعاتتون عالیه. خب علم میشه 100% یقین، قطع، علم، اینا مترادف هم دیگه هستن. ما یه زن داریم میشه بالای مثلا 50% که معمولا 70-80% رو میگن. یه دونه شک داریم 50-50 درسته؟ 50% و یه دونه احتمال داریم که میشه زیر 50%، درسته؟ خب اینا 100% هم، ولی اینها در واقع زنی. اصل در زون عدم حجیته، هر چیزی که زن آوره برای ما حجت نیست، ممکنه قیاس زن آور باشه ولی قیاس حجت نیست، اما مثلا مثل خبر واحد ثقه حجته. پس چه زنی؟ اون زن زنونی که خود مولا خود شارع اونها رو حجت قرار داده، درست شد؟ پس این یه دسته ادله که ما با این ادله در ترم پیش آشنا شدیم، درست شد؟ خانم اکبری برای
اما اینجا بحث ما اصول عملی است. من فقط اینجا مشتهد میرم لابر الان گیر کردم با این مسئله، میخوام حکمشو به دست بیارم، خب میرم بین ادله میگردم اما چیزی پیدا نمی کنم که بتونم حکم شرعی رو ازش استخراج کنم. خب اینجا من در مقام عمل، مقلدین من در مقام عمل بالاخره چیکار کنن، انجام بدن یا ندن؟ یک سری ادله دیگه داریم بهشون میگیم اصول عملیه، یعنی اینها در واقع میان تکلیف ما رو در مقام عمل مشخص میکنن. پس احراز کننده حکم شرعی نیستن اینا، یعنی اصلا نظر به واقع ندارن، اینها نظر به واقع دارن. بچه اینا همه نکته است دارن میگن، این ادله محرزه نظر به واقع دارن، احراز کننده واقع، یا به صورت قطعی و یقینی یا به صورت ظن معتبر. اما اصول عملی اصلا ما حکم شرعی نمیتونیم بگیم حکم شرعی اینه، ولی کم در مقام عمل چیکار کنیم. مثال بزنم براتون، مثلا میگه که شما فرض کنید، روی یه مثال جزئی براتون میارم، یه بچه‌ای که مثلا حالا کوشک داره اومد از اینجا رد شد، یه مقداری می‌بینیم اینجا خیسی وجود داره، شک می‌کنیم رو فرشه خیسی وجود داره، حالا ما الان شک می‌کنیم که این مثلا نجسه یا نجس نیست. خب ما هیچ وقت مثلا آیه روایت یا فلانی نداریم که بخواد حکم شرعی اینو برای ما استخراج کنه، درسته؟ در مقام عمل چیکار کنیم؟ بنا رو بگیریم به نجسی یا مثلا بنا رو بگیریم به پاکی؟ اینجا یه اصل عملی داریم که میگه که براءت شرعی، یعنی میگه وقتی که شما یقین نداری مثلا به نجاست، یقین نداری به این که مثلا حکم شرعی، یقین نداری به نجاست، پس چیه؟ شما آزادی، راحتی، پس بنا رو بذار به پاکی. مثلا بهش میگن اصالت و طهارت، یا اصالت الهی، مثلا این که شما یه خوراکی رو نمیدونی حلاله یا حرامه، مثلا فرض کن توی یه لیوان آب، مثلا دو تا لیوان آب یا یه لیوان آب، نمیدونی توش یه قطره خون افتاده یا نیفتاده، شک برات ایجاد میشه. حالا اینکه به چه دلیلی شک ایجاد میشه، هر چیز میتونه دلیلش باشه، شک برات ایجاد میشه که این آب پاکه یا این آب نجسه. خب حالا اینجا میگه این ببخشید حالا پاک و نجسی، نمیدونی که خوردنش حلاله یا حرامه، مثلا این گوشت رو نمیدونی گوشت خوکه مثلا نجس، خوردنش حرامه، یا این گوشت مثلا یه گوشت گوسفند تازه است، اشکال نداره میشه خوردش. خب اینو نمیدونی، یا این گوشت گوشت میته است، یعنی ذبح غیر شرعی شده، یا این ذبح شرعی شده و خوردنش حلاله. اینجا اصالت الهی جاری میشه، وقتی شک داری به مثلا حلال بودن یا حرام بودن چیزی، بنا رو بذار بر حلال بودن. خب آیا واقعا این گوشت الان حکمش اینه که حلاله؟ من نمیدونم، یعنی حکم شرعی واقعیش رو نمیتونم استخراج کنم، نمیتونم احراز کنم، اما در مقام عمل میگه بنا رو بذار بر این که حلاله. اگه حلال باشه چیکارش میکنی؟ میتونی بخوریش، میتونی استفادهش کنی. اگر مثلا حالا حضور نه، مثلا همین مثالی که زدم برای نجس و پاکی، اگر که اینجا پاک باشه چیکار میتونی بکنی؟ میتونی روش نماز بخونی، بنا رو بذار بر این که مثلا پاکه. نمیدونم متوجه شدین یا نه. ببینید ادله محرزه نظر به واقع دارن، دنبال حکم شرعی هم. مولا شارع احکامی رو برای ما قرار داده، برای هر چیزی ما در زندگیمون حکم شرعی داریم، باید و نباید داریم، که اون حکم نزد خداست، درسته؟ حالا از طریق آیات، روایات و چیزهای ادله‌ای که هست، از طریق ادله محرزه یا به صورت قطعی به اون حکم شرعی که در لوح محفوظ نزد خداست دست پیدا می‌کنیم، یا به صورت ظنی از اون کشف می‌کنیم، پرده برمی‌داریم و پیداش می‌کنیم که تو اینم احتمال خطا هست ولی مهر تاییدش خود خدا زد، یا اینکه تو ادله محرزه به اون حکمی که دست نزد خداست ما علم پیدا نمی‌کنیم، اما در مقام عمل باید وظیفه عملیمون مشخص بشه که ما در مقام عمل چه کاری باید انجام بدیم، بالاخره انجامش بدیم ندیم چیکار کنیم. یک سری اصول داریم که تکلیف ما رو در مقام عمل مشخص می‌کنه. خب حالا اصالت اون هل گفت بنا رو بذار به هل، آیا اون گوشت حلاله؟ نمیدونیم. گفت حالا اینجا رو اصالت و طهارت بنا رو بذار به پاکی، آیا این الان پاکه؟ نمیدونیم. اصل استصحاب میگه بنا رو بذار بر یقین سابقی که داری، یقین دارم ساعت 9 وضو گرفتم، ساعت 12 که میخوام نماز بخونم شک برام ایجاد میشه وضومو دارم یا ندارم، میگه بنا رو بذار بر یقین سابق، بگو وضو دارم، وقتی وضو داری یعنی چی؟ یعنی میتونی با اون نماز بخونی، همون کار رو انجام بده، درسته؟ حالا اصل استصحاب که یه اصل عملیه، وظیفه عملی ما رو داره در مقام عمل نشون میده، آیا واقعا من الان وضو دارم؟ نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ میگیم اصلا اصل عملی دنبال احراز حکم شرعی نیست، نظر به واقع نداره، دنبال پیدا کردن اون حکم اصلیه نیست، بلکه میاد وظیفه شما رو در مقام عمل نشون میده. درست شد؟ این توضیح پاراگراف اول. خب اما میاد میگه که اگر خب من اینو با مثال براتون توضیح دادم که شما کاملا مشخص بشه براتون که اصول عملیه وظیفه‌شون چیه، حالا شاید صد میاد اینجا یه بحثی رو مطرح کنیم. ما از اینجا به بعد دیگه میایم سراغ اصول عملیه. درس این ترم ما کلاً اصول عملی است. میگه وقتی که شما شک داری به تکلیف، یعنی شک داری به حکم شرعی، مثل همین که الان شک داشتیم به اینکه تکلیفمون الان اینجا چیه، حلال حرام فلان، خب میگه وقتی که شما شک در تکلیف داری، شما یعنی شمای فقیه، شک در تکلیف داری، رفتی بین ادله گشتی، ادله مقرزه پیدا نکردی تا حکم شرعی رو پیدا کنی، در این خصوص در مورد این تکلیف پیدا کنی، میری سراغ اصول عملیه. پس از جهت رتبتاً به من بگید اصول عملیه مقدمه بر ادله مقرزه است یا مؤخره است؟
مؤخره.
یعنی ما اول یهو بدون حساب کتاب نمیریم سراغ این، اول میریم سراغ ادله مقرزه. خب اون وقت میاد در رتبه بعدی میاد سراغ اصول عملیه. خب ما شک در تکلیف داریم، من فقط رفتم بین ادله مورزه هم گشتم و چیزی رو پیدا نکردم، میخواییم این رو بیاییم در دو مقام بررسی کنیم، ببینیم عقل ما در مقام، در واقع اینجا میگه که اصل عملی اولی از نظر عقلی میایی بررسی کنیم. ببینیم عقل ما میگه وقتی که شک در تکلیف مولا داری، میخوای بری آب بزن به صورت؟ وقتی که شک، الان دیگه خوابت برید تا آخرش مرد، این میشه موقعیت حساس. خب اصل عملی اولی یعنی چی میخوام بهتون بگم؟ اول خلاصش رو بگم چی میخوام اصلا بگم. میگه آقا شما شک داری تو تکلیف، اونجا که نمیتونه حکم شرعی رو پیدا کنه، میریم سراغ اصل عملی. میگه ببینم من باشم و عقل من، اینجا میگه تو در مقابل تکلیف مولا شک داری، الان چی کار کن؟ عقلت میگه الان چی کار کن؟ شهید صد میاد از نظر عقلی اول بررسی میکنه، بعد میاد میگه وقتی شک در تکلیف داری در این مقام که دیگه اینا رو نداریم، درسته؟ شک در تکلیف داری اصل عملی ثانوی، یعنی از نظر شرعی. قبلش میاد از نظر عقلی بررسی میکنه، میگه از نظر عقلی دو تا مسلک وجود داره. یعنی چی دو تا مسلک؟ یعنی دو گروه شدن کسایی که فقها ها علمایی که بررسی کردن این ماجرا رو. خب دو تا مسلک داریم، یکی مسلک مشهور فقها، یکی مسلک در واقع خود شهید صد و امثال شهید صد یا دیگه هستن از جمله مثل آقای خوبی. اینا میان چی میگه؟ مسلک مشهور علما میان میگن که قبح عقاب بلا بیان. بچه‌ها این خیلی دیگه به هم ریخته نوشتم، نمیدونم چه جوری می‌خواید حالا ترجمه‌شو آره براتون تو گروه بفرستم. خب مسلک مشهور میان میگن قبح عقاب بلا بیان، یعنی قبیح است مولا شارع بیاد عقاب کنه مکلف رو بدون بیان. میگه وقتی شما شک در تکلیف داری یعنی بیانی نداری، یعنی از ناحیه مولا بیانی بهت نرسیده، بیانی بهت واصل نشده، امر و نهی بهت واصل نشده. پس اگر شما بیای اون چیزی که شک داری الان در قبال این تکلیف، مثلا این لیوان آور رو که شک داری نجسه یا پاکه، اگه بیای بخوری اشکالی نداره. چرا؟ چون بیانی از ناحیه مولا بهت نرسیده. پس چیه؟ پس قبیحه که مولا بیاد بدون این که به در واقع مکلف بیانی از سمتش رسیده باشه بیاد عقابش بکنه، این قبیحه، بیاد چوبش بزنه بگه چرا خوردی، اگه خیلی براش مهم بود که من نخورم باید بیان میآورد، حالا برای من مکلف که بیانی نیومده قبیحه که مولا بیاد عقابم کنه اگر من مرتکب این بشم. حالا شک دارم تکلیف دارم یا ندارم، میگه برو مرتکب شو، یعنی براءت عقلی، نظر اینا بر براءت عقلیه. یعنی میگن عقل ما میگه قوی هست مولای حکیم بیاد عقاب کنه بدون اینکه بیانی به من مکلف واصل شده باشه، بدون اینکه برای من بیان کرده باشه که اینو انجام بده یا نده. پس من اگر رفتم و در واقع اینجا تکلیف رو زیر پا گذاشتم و مرتکب شدم اشکالی نداره، براعت عقلی. این نظر مسئله که در واقع کس مشهور علماست.
خب مشهور میگن که اگر هر چیزی که توش عدل
شک نداره، اون که هیچی، این دیگه تموم شد. اینو من
یه هر چیزی که اصلا شک و قبول ندارم در واقع اینجوری در شک
و قبول ندارم میگه اگر
قبیه که خدا چیزی رو نگفته باشه،
نه
هر چیزی خدا گفت
اصلا چیزی که متوجه نشدی من چه گفتم. شما شک داری در این که در این مسئله تکلیف داری یا نداری؟ خب نمیدونی الان اینو حرمت بگیری یعنی مرتکبش نشی، یا نمیدونی مثلا الان این مسئله واجبه باید انجامش بدی، شک داری که تکلیف داری یا نداری. خب میگه که شما براعت عقلی، عقل ما میگه چون نسبت به این شک داری و یقین نداری که اینجا تکلیف داری، که یقین داری زمانی که بیان داشته باشی، زمانی که خدا به بیان کرده باشه، اینجا مثلا حکمش اینه، بیان یعنی همینا، در قالب اینا اومده باشه. حالا که بیانی نداری از ناحیه مولا بهت امر و نهی نشده، رفتی اونو مرتکب شدی، اشکال نداره. اگر واقعا اون تکلیف بوده نباید اون آبو میخوردی، یا باید فلان عمل رو انجام میدادی ولی انجامش ندادی، یا اون آبه که حرام بوده نباید میخوردی رو خوردی. خب چون شک در تکلیف داشتی اشکالی نداره که مرتکبش شدی. چرا اشکال نداره مرتکبش شدی؟ میگه چون بیانی بهت از سمت شارع واصل نشده بود، امر و نهی از سمت شارع بهت واصل نشده بود، پس چون بیانی بهت واصل نشده بود از جهت عقلی قویه که مولا تو رو عقاب کنه برای ارتکاب به امری که نسبت به اون بیانی به تو واصل نشده از سوی شارع.
میگم از سوی شارع اگه چیزی بهش گفت نشده باشه، میگن عقاب نداره دیگه،
عقاب نداره،
اصلا عقاب نداره،
میگن از جهت عقلی قویه که عقاب کنه. خب و بعد این حرفشون هم دلیل میارن. اما مسئله که شهید صد حق و طاعه، ای بابا شهید صد خیلی قشنگ صحبت میکنه اینجا، من این بیشتر میشناسم. مسئله شهید صد چیه؟ میگه که ما با یه آره، میگه ما یه ما با یه مولای حکیم، ما با یه امر کننده معمولی که سرکار نداریم. خداوند بر گردن ما حق اطاعت داره، ما حق بندگی داریم، یعنی که باید اطاعت همچین مولا و پروردگار رو بکنیم. پس بنابراین وقتی که شک میکنیم در یه تکلیفی، چون با یه همچین مولای حکیمی ما سرکار داریم، باید اون تکلیف رو انجام بدیم، یعنی جانب سخت‌ترش رو بگیریم. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی احتیاط عقلی. یعنی اگر شک دارم حرامه یا حرام نیست، بین عدلم ندارم، بیانی هم از سمت شارع ندارم، اما چون من در مقابل یه مولای حکیم، تکلیف یه مولای حکیم در واقع مواجه هستم، اینجا چه کار کنم؟ اینجا بیام احتیاط بکنم. عقل من میگه احتیاط کن، چون تو داری، تو هستی و یه همچین مولای حکیمی، پس بنابراین قائل به حق و طاعه هست، یعنی اینکه باید اینجا اطاعت کنی. پس اگه شک کردی بین حرمت و عدم حرمت، جانب حرمت رو بگیر، مرتکب نشو. اگه شک کردی بین وجوب و عدم وجوب، جانب وجوب رو بگیر، انجامش بده. پس من برای احتیاط عقلی رو قائله. خب حالا اگر دقت کنید، این مسلک مشهور که میگن براعت عقلی، پس میگن دایره حق و طاعه مولا شامل چه تکالیفی میشه؟ تکالیف آفرین، تکالیف معلومه، یعنی تکالیفی که ما بهش بیان داریم، یعنی ادله داریم، بیان براش اومده، حالا یا قطعی یا ضمنی حجت، فرق نمی‌کنه. تکالیفی که معلوم هستن در دایره حق و طاعه مولا قرار می‌گیرن. اما شهید صد میگه که براعت شرعی، ببخشید، براعت میگه احتیاط عقلی. احتیاط عقلی یعنی چی؟ یعنی که اشتغال ذمه، یعنی ذمه مشغوله و باید اون کار رو انجام بدی. پس دایره حق و طاعه مولا شامل چی میشه؟ همه تکالیف. بهش کتاب اصطلاح تعمیم رو به کار برده، تکالیف معلومه و مشکوکه، یعنی مثلا مشکوکه به حتی محتمله، یعنی حتی زیر 50%، حتی احتمال تکلیف هم داری، بگو منم اون یه مولای حکیمی، درسته؟
اولا میسوزه نوشته آخر.
خب پس میشه تکالیف معلومه مشکوکه محتمله، یعنی حتی اگر زیر 50% سلام گفتی که اینجا واجبه یا واجب نیست بگیر وجوب، حرامه یا حرام نیست بگیر حرمت. هی احتیاط کن تا که من تا جایی که مطمئن بشی و یقین کنی خود مولا گفته من احتیاط نمیخوام. درست شد؟ پس چی شد؟ ادامهش میگه دایره یه حق و طاعه مولا شامل همه تکالیف میشه، اهم از معلومه، مشکوکه و محتمله، تا که تا جایی که خود مولا اذن و ترخیص داده باشه در مخالفت، یعنی خودش گفته باشه من احتیاط نمیخوام بکنی، راحت باش، تا جایی که خود مولا بگه. پس شهید صدر میگه احتیاط عقلی تا جایی که مولا ترخیص در ترک تحفظ یا همون احتیاط داده باشن، یعنی هر جا در واقع شک داشتی، گوش داری؟ هر جا شک داشتی که تکلیف داری یا نداری، احتمال تکلیف داری یا حالا معلوم بود برات یا مشکوک یا محتمله، فرقی نمی کنه، در همه این موارد شما باید احتیاط عقلی بکنی تا جایی که مولا ترخیص داده باشه در ترک تحفظ، یعنی خود مولا میگه من نمیخوام احتیاط کنی، این تحفظه یعنی احتیاط، درست شد؟ خودش بگه من نمیخوام دیگه، خود مولا که یقینا به این رسیدی که اذن داده و ترخیص داده در مخالفت، اینجا اشکالی نداره که شما چیکار کنی؟ رها کنی و دیگه برای خود اون تکلیف رو انجام ندی، وگرنه تا قبل اون باید احتیاط کنی. اینا رو یادداشت کردی؟
خب.
آره، مگه صفحه اولو؟ خب اون یه صفحه که درس داده بودن، یعنی اینا رو چجوری گفته بودن؟ مگه عجب غریب گفتیم الان؟
همه شکلی گفتن.
بندازین عکس. البته میگم این سوال آخه نگاه اصول که اینجوری نیست که ما هر جلسه این خب اون سوال بحث سوال در نهایت اینه که میتونیم یه امتحان هفتگی بگیریم مثلا، حالا اگه میخواین همین کنیم، این که بعد هر درسی شما با سوالاشو دیگه خودتون در بیاری. این الان از این صفحه من توضیح دادم، یه من که نمیتونم هر صفحه به صفحه سوال برای شما در بیاری. چی بگم همه اصول همه قسمتاش مهمه دیگه، از هر جایی میتونه سوال بگه، خصوصا که سوالا معمولا از قم میاد. نمیدونم همیشه که اینجوریه، نمیدونم ترمو نمیدونم ترم فیش از قم نیومد
اصلا، ثبت نمیدونم.